باید مصرف برق خود را 30% در ساعت کاری کاهش دهند. در صورت تخلف در مرحله نخست اخطار و در مرحله بعد برق اداری پرمصرف قطع می شود. آقای رجبی مشهدی افزود امسال مصرف برق اداره ها به طور ویژه و با نصب کنترل‌های هوشمند کنترل می شود. ادارات موظف هستند از مولدهای اضطراری در ایام گرم سال برای تأمین مصرف بخش‌های خود استفاده کنند. بانک، نهادهای عمومی غیر دولتی، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح همچنین موظف هستند در صورت استفاده از چیلر تراکمی در مجموعه خود با شرکت‌های توزیع در خصوص نصب سیستم کنترل بار سرمایشی در بستر آی‌تی همکاری کنند تا بتوانند بخشی از کاهش مصرف را از این طریق کنترل کنند. وزیر نیرو گفت اعمال محدودیت‌ها در فصل گرما بستگی به رفتار مصرفی مشترکین برق دارد. آقای مهرابیان افزود مشترکان برق می‌توانند به نحوی مصرف برق داشته باشند که میزان مشکلات به حداقل برسد. وزیر نیرو همچنین گفت دولت تصمیم دارد با پرداخت پاداش صرفه‌جویی کاهش چشمگیری در مصرف برق خانگی ایجاد کند. عصرتون بخیر باشه هموطنان گرامی. در حالی که 2 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر میگذاریم دعوت میکنم تا همراه باشید با همکارانم در بزرگراه اقتصاد.
بزرگراه اقتصاد مجله رادیویی آخر هفته های رادیو اقتصاد.
به نام خداوند روزی رسان. مردم عزیز ایران سلام. سلام به شمایی که در پنجمین روز از خرداد ماه برای رسیدن به اقتصادی مطلوب بزرگراه اقتصاد رو انتخاب کردیم. سلام به شمایی که موقع پول خرج کردن چشم بسته تصمیم نمیگیریم و حداقل چند وجه رو میسنجیم. و درود و سلام به همه شما مردم شریف ایران زمین، کسایی که اهل مشورت کردن هستین و کسایی که در زندگیتون درباره مسائل مهم و بزرگ مشورت میکنین. به بزرگراه اقتصاد امروز خیلی خوش آمدین و پیش و پیش هم تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو و دعوت میکنم با برنامه بزرگراه اقتصاد با رو تا ساعت 21 همراهی بفرمایید. سوال برنامه امروز هم اینه که شما با چه کسی معمولاً مشورت میکنیم و برای راه اندازی کسب و کارهای اقتصادیتون سراغ چه کسی میرین؟ امروز میخواییم مفصل با شما راجع به مشورت کردن صحبت بکنیم. اینکه اصلاً اهل مسئولیت کردن هستیم یا نه، یا اینکه در زندگی اقتصادیمون کلن چقدر باید اهل مشورت کردن باشین. پلاگ ارتباطی شما با بزرگراه اقتصاد در رادیو اقتصاد شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37. مسابقه هم داریم امروز در برنامه بزرگراه اقتصاد و از شما میخواییم به ما بگین که کتاب زبور متعلق به کدام یک از پیامبران بوده است. 1. حضرت ابراهیم علیه السلام، 2. حضرت داوود علیه السلام، 3. حضرت یونس علیه السلام و 4. حضرت موسی علیه السلام. پاسخ صحیح رو به همراه نام و نام خانوادگیتون به 30036-37 ارسال بفرمایید. انشاءالله در پایان برنامه به قید قرعه هدیه‌ای تقدیم خواهد شد. یه سوال اینجا هست که شاید ذهن شما رو هم درگیر کرده باشه که مشورت کردن خیلی خوبه، اما اگه بخوایم تو مسیری قدم بذاریم که تا به امروز هیچ کس همچین کاری نکرده، تکلیف چیه؟ اون موقع باید از کی مشورت بگیریم؟ اون موقع چطور باید درست و غلط بودن کارمون رو بسنجیم؟ شاید این دو جمله سخت ترین قسمت کار کسایی باشه که میخوان یه شرکت دانش بنیان تأسیس کنن، شرکتی که قرار پیشرو باشه، شرکتی که اگه همه محاسباتش درست باشه میتونه الگوی خیلی ها بشه، و این دقیقاً تفاوت آدمهای پیشرو و آدمهای دنباله روه. اونایی که ایده های ناب و خلاقانه دارن برای مشورت خیلی نمیتونن سراغ کسی برن، پس باید روی عقل و استدلال و دانش خودشون سرمایه گذاری بکنن. درست مثل آدمی که برای اولین بار میخواد یه سیاره رو کشف کنه. تأسیس شرکت های دانش بنیان شاید در ابتدا ریسکش بالا به نظر بیاد، ولی اگه بشه اونی که باید بشه میتونه آغازگر یک راه و یک مسیر جدید باشه، مسیری که با حد اکثر سرعت ما رو به موفقیت میرسونه.
به بخش حد اکثر سرعت خوش اومدید. میخوایم با حد اکثر سرعت بریم سراغ یکی دیگه از فعالان دانش بنیان که داره زحمت میکشه و انشالله که این بخش هم برای شما جذاب باشه. آقای محسن نیکخواه همراه این لحظه برنامه هستن. آقای نیکخواه سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام.
خیلی متشکرم. آقای نیکخواه بفرمایید که تو چه بخشی دارید کار میکنید تو حوزه دانش بنیان؟
شرکت دانش بنیانی که بنده تو اون فعالیت دارم در حوزه محصولات زیست فناوری و روی بحث پریبیوتیک ها یا مواد زیست فعالی که میتونن مصرف آنتیبیوتیک رو در صنعت دامپروری چه در بحث تولید شیر چه در بحث تولید گوشت در واقع کاهش بدن و کمک بکنن که در حوزه مقاومت آنتیبیوتیک ما چالش های کمتری داشته باشیم.
یعنی در صنعت دام و طیور استفاده
بله،
میشه؟
بله، یک بخشش هست. بخش غذایی در واقع یک کاربرد دیگه داره، بخش دارویی یک کاربرد دیگه داره. در حال حاضر بخش در واقع دارویی و غذایی پروژه امسال ما هست که داریم روش کار میکنیم.
خیلی عالیه. یکی از اتفاقا نقاط شاید ضعف ما در بخش اقتصاد دانش بنیان اینه که فعالان دانش بنیان حوزه کشاورزی خیلی کمن، یعنی شاید 3-4% بیشتر نباشن. خیلی هم حالا دلایل متعددی داره، ما در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد بهش پرداختیم، اما شما بفرمایید که بزرگترین و اصلی‌ترین مانع برای فعالیت دانش بنیان‌ها در حال حاضر از نگاه شما چیه؟
ببینید در حوزه کشاورزی به دلیل گستردگی در واقع در صنعت و شاخه‌های متفاوت و از طرفی به لحاظ سنتی بودن کشاورزی ما که عمدتاً به عنوان کشاورزی‌های خرد در واقع در اقتصاد یاد میشه،
بله،
دسترسی به بازارها، به فعالیت‌های ترویجی و مسائل با محدودیت هست. لذا چون این اصل مسئله اقتصادی در واقع وجود داره، شرکت‌های دانش‌بنیان با چالش اصلی که هستن بحث ارتباطات، گرفتن فیدبک یا پاسخ‌های در واقع محصولاتی که استفاده می‌کنن و نظام گسترده توزیع مالیش هست که چون خب می‌دونید که کشاورزی و دامپروری یکی از اقتصادهای اصلی ما هست از نظر گستردگیش در کشور. من همیشه مثال میزنم، میگم صنعت طیور بعد از صنعت نفت دومین اقتصاد کشور چه در ایران چه در بسیاری از کشورهای بزرگ هست. یعنی به حجم نقدینگی در اون داره توزیع میشه. اما صنعت نفت رو ما مثال میگم در چندین شرکت میتونیم خلاصش کنیم یا در چندین منطقه، اما صنعت طیور یا صنعت کشاورزی گستردگیش در کل کشور هست. به علاوه اون که متاسفانه بر اساس اداره آماری که در واقع دادن ما پایین ترین سطح تحصیلات رو در بحث بهره برداران کشاورزی داریم و خودش برای محصولات جدید نوآورانه ایجاد در واقع ریسک میکنه که سرعت انتقال این تکنولوژی در این صنعت پایین باشه.
خب این مال بخش این که چرا نرفتن سراغ دانش بنیان های کشاورزی، اما خود شما به عنوان شرکت دانش بنیان چه واقعا خاصه ای دارید امسال که شعار سال هم مبتنی بر توجه به فعالیت های تولیدی دانش محور و دانش بنیانه؟
ببینید بزرگترین چالشی که البته فکر میکنم توی یکی دو سال خیلی بهش توجه شده در طریق معاملات علمی فناوری ولی هنوز پا برجاست، بحث اولین و مهمترین نکته پروانه ها یا مجوز های ارائه دهنده خدمات در کشور بر اساس سازمان های تخصصی هستش.
هنوز گیرش برطرف نشده؟
چالش های اداری، اقتصادی، سازمانی و حتی در حوزه‌های کشوری و استانی به دلیل این که ما در کشور محصولات دانش بنیان محصولات جدیدی هستن، استانداردها یا در واقع نظام بررسی و ارزیابی اونها با چالش جدی روبروست. یعنی یه بخش این هست که سازمان های زیرفتن به لحاظ این که هنوز به بررسی های کاملی تو این محصولات ندارن و تیک مختلفی از محصولات هم داره دنبال مجوز هستن، همیشه با این چالش هستن که خب این باید بررسی بیشتر بشه. خب بررسی بیشتر یعنی این که باید کار آزمایشی بشه، کار دانشگاهی بشه، باید نظام استانداردش در واقع تدوین بشه یا نظام آیین‌نامه اون سازمان تخصصیش نوشته بشه. به دلیل ریسکایی که داره برای اولین بار متاسفانه با سرعت پایین انجام میشه و ما همیشه این مشکل رو با دوستان در بحث‌های سازمان زیرفت داریم، ولی خب به لحاظ نداشتن اون مجوزهای سابق یا چی بهش میگن مستندات اولیه، معمولا این چالش به نظر من امروز جدی‌ترین و مهمترین چالش در بخش صنعت کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان مثل ما هستش.
خیلی هم راحت قابل برطرف شدنه، یه مقداری بکنم تو قوانین باید اصلاح و بازنگری صورت بگیره.
خب ببینید من خودم همیشه به دوستانم این توصیه رو دارم، خودمونم که پیگیری می‌کنه، کشور ما نزدیک به 100 سال صد خورده سال به لحاظ سابقه وارداتی که داشته عمدتاً محصولات هایتک یا محصولات با دانش فنی بالا تا میشه گفت همین 7-8-10 سال پیش عمدتاً وارداتی بودن. لذا قوانین ما بر اساس قوانین واردات عمدتاً نوشته شده بود یا چی بهش میگم کار آمد بود. و وقتی که این سیستم اقتصادی چرخش کرد به سمت تولید و ایده های جدید و دانش های جدید اومد به صنعت، به دلیل این که ما زیر ساختهای مستندسازی یا تولید رو در کشور در حوزه محصولات جدید کم داشتیم، بزرگترین مشکل این بود که در واقع نظام قوانین بالادستی با تأخیر ثبت شد، به ویژه در کار دارو که حالا من فکر میکنم با فشار و برنامه‌ریزی و پیگیری‌هایی که تو این چند سال اتفاق افتاده میدونم یه گشایشی شده. تو صنعت کشاورزی هم با اتفاقاتی که در سال اخیر به اصطلاح افتاده و امسال دیگه به عنوان سال دانش بنیان هم نامگذاری شده، من فکر میکنم انشالله امسال بتونیم این قوانین رو که فرض تحصیل کنن و ما بتونیم راحت‌تر کارمون رو انجام بدیم.
انشالله براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم هر روز شاهد تولید محصولات جدید دانش محور و دانش بنیان از سوی مجموعه شما باشیم و کمک بکنه به امنیت غذایی کشورمون.
سلامت باشید، روز عالی بخیر، خداحافظ شما.
خدا نگهدار. از شما شنونده های عزیز دعوت میکنم با ادامه بزرگراه اقتصاد همراه باشید.
19 و 15 دقیقه از بخش حداکثر سرعت رو شنیدید از برنامه بزرگراه اقتصاد. متشکرم که همچنان ما رو انتخاب کردیم برای شنیدن. راجع به مشورت کردن با شما عزیزان صحبت میکنیم امروز و از شما خواستیم که به پرسش برنامه پاسخ بدیم و به ما بگین که شما برای راه اندازی کسب و کار و کارهای اقتصادیتون معمولا با چه کسی مشورت میکنین و اینکه اصلا کلا اهل مشورت کردن هستین یا نه. لطفا راجع به این موضوع با ما در تماس باشین، تلفن بزنین، صداتون رو بشنویم. 22652525. البته که پیامک هم میتونین ارسال بفرمایید به سامانه پیام کوتاه 3036-37 و به همین سامانه میتونین پاسخ سوال مسابقه برنامه رو هم ارسال بفرمایید که از شما پرسیدیم کتاب زبور متعلق به کدام یکی از پیامبران بوده است. گزینه 1 حضرت ابراهیم علیه السلام، گزینه 2 حضرت داوود علیه السلام، گزینه 3 حضرت یونس علیه السلام و گزینه 4 حضرت موسی علیه السلام. پاسخ صحیح رو به همراه نام و نام خانوادگیتون به سامانه پیام کوتاه 3036-37 ارسال بفرمایید. به 3036-37 پیامک ارسال کردین، راجع به موضوع برنامه سر نظر کردین، پرسیدیم که شما با چه کسایی معمولا مشورت میکنین. دوست عزیزی با شماره 916-7869 نوشتن که با آدمای خاک خورده زندگی، اونایی که اهل تجربه هستن، مشورت میکنن و مشورت کردن یعنی میانبری به سوی موفقیت.
یه خانواده همه سعی کنن با همدیگه مشورت کنن، یعنی به فرد نگم این مثلا بچه 10 سالشه 12 سالشه عقلش نمی کشه، سعی کنید بچه‌رم مشارکت بدید توی مشورت هاتون، باهاش صحبت کنید که فکر کنید که بالاخره به دامنه آگاهی رشد علمی یا فرهنگی رسیده. بچه ها رو کنار نذارید، به فرد نگیم عقلش نمی کشه، از بچه هم بپرسید فردا وارد جامعه یا خانواده شد همین رفتار رو با دیگران داشته باشه.
خانم مریم از اهواز همراه هستن با برنامه خودشون و نوشتن که من خیلی اهل مشورت کردن نیستم، هر جام مشورت کردم دچار ضرر و زیان و خسران شدم، به خاطر همین تصمیم گرفتم که هیچ وقت در زندگی مشورت نکنم. و چقدر پیامک داریم که در مسابقه شرکت کردن و اکثرا هم پاسخ صحیح رو ارسال کردین. یه چند تا اسم بخونیم: آقای علی اسماعیلی، خانم ونوس کریمان، آقای محمد نخعی، جلیل تقی‌پور و بزنین پیدا بکنم سهیلا دریایی، آقای احمد مهرانفر، معصومه احمدی فر و سید مهدی پاشمی، آقای حسین طالبی، فرهاد اشرفیان و خیلی از دوستای عزیز که در مسابقه شرکت کردن گزینه صحیح رو ارسال کردن به 3036-37 و پاسخ دادن به سوال مسابقه امروز که از شما پرسیدیم که کتاب زبور متعلق به کدام یکی از پیامبران خدا بوده است. 1 حضرت ابراهیم علیه السلام، 2 حضرت داوود علیه السلام، 3 حضرت یونس علیه السلام و 4 حضرت موسی علیه السلام. خوبه که در مواردی با اطرافیانمون مشورت بکنیم که بتونن به ما کمک بکنن و مشورت کردن یکی از ثمراتی که داره باعث میشه که قلبامون به هم نزدیکتر بشه و خیلی حس همدلی و مهربونی داشته باشیم. امیدوارم که همه با هم همدل باشین و مهربون و همیشه کمک کننده و یاری رسون.
اگه تلخ جدایی واسه ما تو چشمای تو میشه فردا رو دید، نگو آسمون ابریه بعد از این، تو چشمای تو میشه دریا رو دید. نگاه هم کن و بال پروازم و به سمت یه رویا رهایی بده، صدا کن منو با تمام وجود، منو از سکوت هم فراری بده، منو از سکوت هم فراری بده، کنارم باش هر لحظه که بی تو سخت این روزا، کنارت میشه باور کرد هنوزم خوب این دنیا، هنوزم خوب این دنیا. امیدم تو باش و نجاتم بده از این لحظه های پر از دل بره، اگه خنده ها تو نبینه جهان یه دنیا از این غم زمین میخوره، یه دنیا از این غم زمین میخوره. تو باور کنم پشت این پنجره یه روزی یه خورشید سر میزنه، پرستوی شادی دوباره یه روز روی بوم این خونه پر میزنه، روی بوم این خونه پر میزنه. کنارم با هر لحظه که بی تو سخت این روزا، کنارت میشه باور کرد هنوزم خوب این دنیا، هنوزم خوب این دنیا.
دو تا برادر با یک میزان سرمایه و در یک زمان مشخص میرن سراغ سرمایه گذاری روی یک کالای مشخص. بعد از چند سال برادر کوچکتر هر روز بیشتر از دیروز رشد میکنه و اون یکی هر روز بیشتر از دیروز بدهکار میشه. برادر بزرگتر با اینکه مدام ضرر میده اما اعتقاد داره که برادر کوچکترش ترسوه، اهل ریسک کردن نیست، تو کاسبی باید ریسک کرد. اما برادر کوچکتر اعتقاد داره تو کاسبی باید هر قدم رو با حساب و کتاب برداشت. اگه قرار ریسک هم بشه باید با 4 تا آدم با تجربه مشورت بشه. و این دقیقاً کاریه که برادر بزرگتر انجام نمیده، چون به خاطر سنش اعتقاد داره تجربهش به اندازه کافی زیاد هست و اگر تا به امروز موفق نشده فقط و فقط به خاطر بدشانسی بوده. اما حالا تا کی قرار ما هم مثل این برادر بزرگتر یا حتی برادر کوچکتر فرقی داشته باشیم بین خواهر برادرامون و اشتباهات خودمون رو به پای شانس بذاریم نمیدونیم، ولی اینو میدونیم که مشورت کردن میتونه همون تابلوی راهنمایی باشه که باعث جهش ما میشه. میخواییم امروز گفتگوی داشته باشیم با آقای دکتر مهدی دادفر، مربی و مشاور کسب و کار، و از ایشون بپرسیم که کار کدوم یکی از برادرها درست بوده و اینکه برای شروع کسب و کار چه کار بکنیم، چه جوری عمل بکنیم و با کی مشورت کنیم. آقای دکتر سلام بر شما و عصرتون بخیر باشه، خوش آمدیم به بزرگ راه اقتصاد.
سلام، وقت بخیر میگم به شما و شنوندگان محترمتون و خیلی سپاسگزارم که باز منو انتخاب کردید در تعامل باشم با شنوندگان محترم.
استفاده میکنیم از صحبتاتون. آقای دادفر، در شروع کسب و کار، چون حالا خیلی آمون یا شاید هم بگیم یه تعدادیمون مشورت نمیکنیم، خیلی زود توی اون کسب و کارمون به بن‌بست میرسیم. خیلی وقتا که تو خیابونای اطراف محل زندگیمون قدمی میزنیم میگیم که یک ماه پیش اینجا یه مغازه‌ای بود الان دیگه نیست، یا مثلا 6 ماه پیش اینجا یه مغازه‌ای بود الان دیگه نیست. هی کسب و کارا داره عوض میشه، زود به بن‌بست میرسیم. چرا این اتفاق میفته؟ آیا به خاطر این هستش که چون با افراد کاربلد مشورت نمی‌کنیم؟
ببینید، پاسخ اول رو باید یه مقدار آکادمیکش بکنیم و اینکه ما مراحل رشد کسب و کار خودمون رو نمی‌شناسیم. اگر بخوایم یک کسب و کار رو مثابه یک محصول در نظر بگیریم، چهار تا مرحله رو داره. مرحله اول میشه معرفی یا استارتاپ یا اینتروداکشن. این استارتاپ در حقیقت یه مقدارم توی کشور ما با کسب و کارهای دیجیتالی و الکترونیکی اشتباه گرفته میشه. استارتاپ هر کسب و کار نوپاییه که مثل یک نوزاد میمونه، یعنی برای اینکه به مرحله بعدی که اسمش هست مرحله رشد برسه، نیازمند یک سری استراتژی هاست که ما اصلا چطور بازاریابی بکنیم، چطور بیزینس مدل یا مدل کسب و کاری داشته باشیم و چطور کارمون رو پیش ببریم تا به مرحله رشد برسه. این همون مرحله خطرناکیه که متاسفانه خیلی از کسب و کارها رو از بین میبره. اما راجع به ریسک که فرمودید، ببینید قشنگترین حرف رو توی ریسک پذیری آقای جیم هیگینز میزنن. میگن که موفقیت در کسب و کار پاداش ریسک پذیری صحیح. ریسک پذیری این نیست که ما بریم تو دله معضلی، ما بریم مثلا بدون سپر بریم به جنگ اژدهای کسب و کار. این اسمش ریسک پذیری نیست. بیگدار نباید به آب زد، اما ریسک پذیری هم باید داشت که حالا اون برمیگرده به یه مبحثی به نام ERM. اما راجع به بخش اول سوالتون که با چه کسی مشورت بکنیم،
بله،
یا باید مشورت بکنیم یا نه، بهتر اول بدونیم با چه کسی مشورت نکنیم.
درسته، چه جالب، برعکسش رو یعنی بدونیم.
بله، ببینید یه سری افراد هستن که توی کسب و کار خط سیر مستقیم رو انتخاب میکنن و همیشه دنبال محدوده و حریم امن خودشون میگردن، مخصوصا نسل پیش از ما. ما خودمون نسل میشه گفت ایکس هستیم. نسل قبل از ما رو آقای کارل ماینهام اسمشون رو گذاشتن نسل بیبی بومر یا انفجار جمعیت. این نسل به خاطر شرایطی که پشت سر گذاشته به شدت به شرایط ثبات و دوام علاقه منده.
بله.
بنابراین شما موقعی که از این نسل بخواید مشورت بگیرید، شما رو دعوت میکنن به این که ریسک نکنید.
درسته.
و به حداقل ها و داشته های امروزیتون بسنده بکنید.
درسته.
بنابراین اینها شاید خیلی طرف مشورت درستی نباشند و ما اولین نسلی هستیم که از نسل پیش از خودمون، مثلا پدرمون، مادرمون، خانوادمون که سنشون بیشتر از ما، اطلاعات و داده و دانش بیشتری داریم و متاسفانه اونها مجبورن از ما یاد بگیرن. پس این رو ما باید حواسمون باشه.
بله.
که اون نسل قبلی به خاطر اون ثبات‌گرایی‌شون خیلی مناسب مشورت در این زمینه نیستند.
درسته. و چقدر خوبه که اصلا پیش مشاورین بریم، کسایی که متخصص این کار هستن و درسش رو خوندن.
دقیقا، ببینید همین رو میخواستم عرض بکنم خدمتون. یه سری از دوستان اعتقاد دارن که این مسائل اصلا در بازار کسب و کار ایران پیاده نمیشه.
بله.
یعنی اصلا بزرگترین سد راه پیاده نشدن این استراتژی ها توی بازار کسب و کار همین طرز تفکر ماست و ما دنبال این هستیم که داروهای خیلی قوی و خیلی
عجیب و غریب و بله
داشته باشیم. بنابراین